افغان. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. شنونده های عزیز، این برنامه به همکاری و عبدالله عبیدی پیشکش می شود. تا دقایق دیگر می شنوید که هیئت اداری ولسی جرگه راه اندازی عملیات موسوم بر عدل فساد از سوی پاکستان را تلاش برای انتقال تروریستان به افغانستان می خواند. رئیس اجرای حکومت میگوید برای جلوگیری از خشونت علیه زنان در کشور به بسیج ملی نیاز است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر برایتان خواهیم گفت، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور بشنوید.
مشاور امنیت ملی افغانستان امروز برای یک سفر 3 روزه به هند رفت. در حمله صبح امروز شورشان بر یک پسته تالاشی در قندوز، حداقل 5 سرباز نیروهای امنیتی کشته شدند و گزارش ها از کشته شدن 18 نفر از شورشان در ولسوالی امام صاحب خبر می دهند. چین می گوید هرگز اجازه نمی دهد که تایوان مستقل شود و نیروهای حکومت عراق امروز یک حمله جدید را برای پس گرفتن مناطق مرکزی شهر موصل برا انداختند. مشروع اخبار. مشاور امنیت ملی افغانستان امروز برای یک سفر 3 روزه به هند رفت. تواب غرزنگ سخنگوی امنیت ملی بر رادیو آزادی گفت که محمد حنیف اتمر در این مسافرت خود با همتای هندی خود ملاقات های خواهد داشت.
نومړی به په دې کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د خپل هندي سیال ډاکټر اجیت کومار دوال او د هند جمهوریت د نورو لوړپوړو امنیتي او سیاسي مشرانو سره دوه اړخیزې لیدنې ولري.
سخنگوی امنیت ملی افزود که این مسافرت آقای اتمر بنا به دعوت مقامات هند صورت میگیرد. در حمله صبح امروز شورشان بر یک پوسته تالاشی در نزدیکی شهر قندوز، حداقل 5 سرباز نیروهای امنیتی کشته شدند. جنرال عبدالحمید حمید، قماندان امنیتی قندوز گفت یک گروه بزرگ از شورشان طالب به این پوسته حمله کردند. در این حال اعلامیه وزارت داخله گفت که در یک برخورد در ولسوالی امام صاحب قندوز، 18 نفر از شورشان کشته و 3 نفر دیگر آنها زخمی شدند. اعلامیه گفت که در این عملیات افراد مهم طالبان که در سازماندهی و اجرای چندین حمله تروریستی در قندوز دست داشتند کشته شدند. از سوی دیگر قماندان امنیه یک ولسوالی فاریاب هنگام کشته شد که موتر حامل وی دیروز توسط یک بم منفجر ساخته شد. یک پلیس دیگر در این حادثه زخمی شد. شورشان طالب مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. وزارت خارجه افغانستان میگوید متحد جلوگیری خشونت علیه زنان است. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی این وزارت، در گردهمایی مشترکی که جهت تهیه گزارش برای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دایر شده بود، افزود که همکاری و هماهنگی نهادهای مربوط در این زمینه ضروری است. از سوی هم وزارت امور زنان افغانستان گفت با در نظر داشت وضعیت کنونی کشور این گزارش باید تهیه شود. افغانستان گزارش اول و دومش را در ماه جولای سال 2013 میلادی به این کنوانسیون تقدیم کرده بود و قرار است سومین گزارش وضعیت زنان را 3 ماه بعد تقدیم کند. به خاطر تهیه این گزارش یک کمیته به رهبری وزارت خارجه ایجاد شده که علاوه بر معینان وزارت‌های عدلیه و زنان، نماینده حقوق بشر و جامعه مدنی نیز در آن شامل هستند. چین با گشایش جلسات سالانه پارلمان خود که آن را کنگره ملی خلق عنوان می کند گفت که هرگز اجازه نمی دهد که تایوان مستقل شود. صدر اعظم لی کیگیانگ به این مناسبت چنین گفت:
ما به هر فعالیتی که زیر هر نام و شکل سعی کند تایوان را از مادر وطن جدا سازد هرگز اجازه نمی دهیم. ما با فعالیت‌های جدایی طلبی برای استقلال تایوان به طور قاطعانه مخالفت و از آن جلوگیری خواهیم کرد.
تنش پیرامون وضعیت تایوان پس از آن در ماه‌های اخیر افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره پالیسی چین واحد که واشنگتن آن را از سالیان متمادی دنبال می‌کند اشاره‌های ضد و نقیض از خود نشان داد. آمریکا از چندین دهه به این سو بیجینگ را یگانه حکومت چین می‌شناسد، ولی رابطه غیر رسمی با تایوان نیز دارد. حکومت سابق چین هنگام انقلاب سال 1949 به تایوان پناه برد و حکومت روایی خود را در آنجا تأسیس کرد. نیروهای حکومت عراق امروز یک حمله جدید را برای پس گرفتن مناطق مرکزی شهر موصل در غرب دریای دجله برا انداختند. این نیروها از حمایت نظامی آمریکایی برخوردارند. نیروهای حکومت عراق مناطق شرقی موصل را قبلا از داعش پس گرفتند. برید جنرال یحیی رسول، سخنگوی قماندانی مشترک نیروهای عراق، با تلویزیون دولتی گفت که نیروها از استقامت جنوب و جنوب غرب پیشروی دارند. اکثریت مناطق غرب دجله در موصل هنوز هم زیر تصرف گروه دولت اسلامی یا داعش است. رسانه‌های دولتی ترکیه گزارش می‌دهند که پیلوت طیاره جنگی سوریه که در امتداد سرحدات دو کشور سقوط کرد، در حالت زخمی در ترکیه دریافت شده است. این پیلوت در ولایت هاتای در جنوب ترکیه دریافت و به شفاخانه انتقال داده شده است. بن علی یلدرم، صدر اعظم ترکیه، روز شنبه به تلویزیون ترکیه گفت که این طیاره جنگی نو میگ 23 سقوط کرد و پیلوت یا پیلوت‌های آن نجات داده شد. یک شاهد عینی این حادثه به نام احمد یاپار به آژانس خبررسانی رویترز چنین گفت:
من در خانه بودم که صدای انفجار را شنیدم. اول گمان کردم که کدام طیاره مسافربری سقوط کرده باشد، اما سپس فهمیدم که یک طیاره جنگی بود. من به خاطر کمک های اولیه به محل سقوط طیاره آمدم.
گروه احرار شام، یکی از گروه‌های مخالف رژیم بشار اسد، مسئولیت سقوط دادن این طیاره را به عهده گرفته است، ولی سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است گفت هنوز معلوم نیست که آیا این طیاره زده شده یا به علت عوارض تکنیکی سقوط کرده است. رسانه‌های روسی امروز گزارش دادند که دزدان بحری نایجریایی 7 نفر از کشتیبانان روسی و 1 اوکراینی را که اوایل ماه گذشته از متن کشتی به نام بی بی سی کاریبین ربوده بودند رها ساختند. رسانه‌های روسی امروز از قبل یک فعال حقوق بشر در کریمیا گزارش دادند که گفت این کشتیبانان به دنبال گفتگو میان مالکان کشتی و دزدان رها ساخته شدند. آژانس خبررسانی اینترفاکس از قبل این فعال حقوق بشر به نام پاول بوتسای گفته که این کشتیبانان در میدان هوایی فرانکفورت هستند و هفته آینده به وطن خود برخواهند گشت. پایان اخبار.
ساعت 6:37 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. این هم فهرست از مطالب این مجله خبری شامگاهی. هیئت اداری ولسی جرگه را اندازی عملیات موسوم به رد الفساد سوی پاکستان را تلاش برای انتقال تروریستان به افغانستان می خواند.
دلایلی که این عملیات را انداخت در پاکستان می خواد که یا فشار وارد کنند بالای مخالفین دولت افغانستان و حتی طالبان پاکستانی یا بیان به طرف پاک افغانستان.
رئیس اجرای حکومت برای منع خشونت علیه زنان در کشور روی بسیج ملی تاکید می کند.
در رفع خشونت یک بسیج ملی ضرورت داریم. همه باید یک ارتباط منطقی و یک ارتباط نهادینه را ایجاد کنیم.
شماری از علمای دین در هرات جنگ جاری در افغانستان را خلاف ارزش‌های اسلامی خوانده، آن را کار گروه‌های بیگانه می‌دانند. یکی از این علما:
گروه‌هایی که می‌خوان ملت ما را، ملت مظلوم ما را هر روز به خاک و خون می‌کشانند، به اونا از آبشخور بیگانه‌ها هستند تحت نام اسلام استفاده می‌کنند.
و از پایان عملیات بر ضد داعش در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار نیز خواهید شنید. سایر گزارش ها و مطالب را هم داریم، با ما باشید. باز هم خوش آمدید. سهل لیوال در کمتر از نیم ساعت دیگر با گزارش های از افغانستان و جهان در این برنامه شامگاهی با شما خواهم بود. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که عملیات موسوم بر رد الفساد در پاکستان جنبه نمایشی دارد. نایب منشی این جرگه امروز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت پاکستان تلاش می کند تا از این طریق تمامی گروه های تروریستی و مخالفین مسلح حکومت افغانستان را به این کشور انتقال دهد. اما وزارت دفاع افغانستان می گوید که پاکستان باید میان تروریست خوب و بد تفکیک نکرده، بلکه همه گروه های تروریستی را از بین ببرد. در این مورد بیشتر از جاوید حسن زاده بشنوید.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که پاکستان عملیات نظامی موسوم براد الفساد را به خاطر از بین بردن ترورستان آغاز نکرده، بلکه سعی میکند با این کارش ذهنیت منفی جهانیان در قبال این کشور تغییر یابد. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که پاکستان تلاش میکند با وارد کردن فشار بالای گروه های تروریستی و مخالفین مصالح حکومت افغانستان آنان از آن کشور به افغانستان منتقل شوند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه روز یک شنبه بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
دلایلی که این عملیات برا انداخته است را پاکستانی میخواد بود که یا فشار وارد کنن بالای مخالفین دولت افغانستان و حتی طالبای پاکستانی، یا بیان به طرف پاک افغانستان و او ملامتی که دوش شانه های پاکستان است از او کاسته شود و به مردم و به دنیا بگوی پاکستان که این ما هم عملیات آغاز کردیم و مخالفین از خاک خود بیرون راندیم. پس این فکر میکنم که تنها یک بهانه است به خاطر شانه خالی کردن.
آقای عرفان میگوید پیش از این نیز عملیات های نظامی مشابه به هدف سرکوب کردن گروه های تروریستی در پاکستان را اندازی شده، اما وی میگوید که نتیجه مثبت نداشته است. اخیراً پس از وقوع چندین حمله تروریستی در پاکستان، اردوی آن کشور اعلام کرد که عملیات نظامی موسوم بر عدل فساد را در آن کشور علیه تروریستان آغاز کرده است. گزارش ها می رسانند که در نتیجه راه اندازی این عملیات تا حال صدها خانه، مدارس دینی و دکان ها تلاشی شده و شماری از افراد به بنیاد شک توسط نیروهای پاکستانی بازداشت گردیده که صدها افغانی شامل آنان می باشد. پاکستان پیش از این عملیات های نظامی را زیر نام رای نجات در وزیرستان جنوبی، راه راست در سوات و ضرب و اسب در وزیرستان شمالی و خیبر ایجنسی را اندازی کرده است، اما به باور کارشناسان افغان این عملیات ها نتایج مثبت نداشته، بلکه در جریان آن تنها افغان های مهاجر و پشتون های مقیم در آنجا سرکوب شدند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که پاکستان باید این بار به گونه صادقانه عمل کرده و تمام گروه های تروریستی را بدون تفکیک از بین ببرد. دولت وزیر سخنگوی این وزارت میگوید اگر پاکستان واقعا رانه های تروریستان را هدف قرار داد، جنگ جاری در افغانستان نیز خاتمه مییابد. وای میگوید امید ما این است که آنها از گروه های تروریستی که در پاکستان موجود بوده و در آنجا پناهگاه دارند و از آنجا به افغانستان منتقل میگردند، آنها را سرکوب کند، میان تروریست خوب و بد تفکیک نکند. اگر تمام تروریستان در پاکستان سرکوب شوند، من مطمئن هستم که جنگ هم در افغانستان ختم می شود. آقای وزیری میگوید که نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان روی یک برنامه جدید برای بهار سال آینده کار می کنند که در آن تامین امنیت تمام افغانستان با شمول خط فرضی دیورند و سرکوب تروریستان مد نظر گرفته شده است. در این حال برخی از کارشناسان نظامی افغان نیز با این باورند که پاکستان با راه اندازی چنین عملیات نظامی زمینه را برای انتقال تروریستان به داخل افغانستان مساعد ساخته و تلاش میکند که این گروه ها را در برخی مناطق در امتداد خط دیورند جا به جا سازد. محمد یوسف احمد یکی از این کارشناسان میگوید که حکومت افغانستان باید برای تامین سرحدات خود اقدام جدی کرده و نیروهای سرحدی افغان را به گونه کامل تجهیز نماید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را مشنوید. رئیس اجرای حکومت میگوید برای جلوگیری از خشونت علیه زنان در کشور به بسیج ملی ضرورت است. عبدالله عبدالله امروز در مراسم به مناسبت بزرگداشت از روز زن در کابل گفت برای مبارزه به این هدف باید یک هماهنگی کامل ایجاد شود. وی گفت برای به دست آوردن نتیجه نیاز است تا اهداف قربانی رقابت ها میان نهادهای که در این راستا کار میکنند نشود.
در رفع خشونت یک بسیج ملی ضرورت داریم. علمای ما در این راستا پیش قدم هستند واقعا، اما بین جامعه مدنی، نهادهای مدنی و نخبگان سرزمین و سیاسیون همه باید یک ارتباط منطقی و یک ارتباط نهادینه را ما ایجاد کنیم.
آقای عبدالله گفت هنوز هم زنان افغان در محیط کاری با تبعیض و ناراحتی های روانی روبرواند. اما وی گفت در کنار مشکلاتی که زنان افغان با آن مواجهند، دستاوردهای چشمگیری نیز داشتند. گفتنی است که 8 مارچ برابر است با روز جهانی زن. در این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید در راستای جلوگیری از خشونت علیه زنان متعهد است. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت امروز در کنفرانس مشترک به خاطر تهیه گزارش کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان روی همکاری و هماهنگی ارگان‌های زیرب در این زمینه تاکید کرد. از سوی هم وزارت امور زنان افغانستان میگوید با در نظر داشته وضعیت کنونی این کشور، این گزارش باید تهیه شود. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید گزارش را در رابطه با وضعیت زنان افغان با کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ارائه خواهد شد. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت روز یکشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری گفت تمام ادارات زیرت باید به خاطر تهیه این گزارش همکاری و هماهنگی داشته باشند.
در تهیه این گزارش به همکاری ادارات مربوط نیاز است. از تمام ادارات زیرب می خواهیم که گزارش های خیش را با وزارت خارجه شریک و هماهنگ سازند. ما می خواهیم این روند با موفقیت پیش برود.
آقای کرزی گفت به خاطر از بین بردن هر نوع تبعیض علیه زنان متحد به عملی کردن هر نوع خواست و پیشنهادات کنوانسیون های بین المللی است و به گفته وی به خاطر عملی کردن آن از هر راهی ممکن استفاده می کنند. کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال 1979 میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید. افغانستان گزارش اول و دومش را در ماه جولای سال 2013 میلادی به این کنوانسیون ارائه کرده و قرار است که سومین گزارش در مورد وضعیت زنان را در دهم ماه جولای سال روان میلادی ارائه نماید. به خاطر تهیه این گزارش یک کمیته به رهبری وزارت خارجه ایجاد گردیده که علاوه بر معینان وزارت‌های عدلیه و امور زنان، نماینده‌های حقوق بشر و جامعه مدنی نیز شامل آن هستند. این در حالی است که زنان افغان در ولایت دوردست با خشونت‌های مختلف مواجه هستند که بر زندگی آنان تاثیر ناگوار گذاشته است. لتوکوب، تجاوز جنسی، ازدواج‌های زیر سن، قطع اعضای بدن، محروم بودن از حقوق و توهین به شخصیت از جمله خشونت‌هایی است که زنان افغان در بخش‌های مختلف این کشور با آن روبرو هستند. در این حال وزارت امور زنان افغانستان نیز روی اهمیت این گزارش تاکید کرده، میگوید که باید با دقت و احتیاط لازم آماده شود. اسپوج میوردک معین این وزارت میگوید این گزارش باید با در نظر داشت وضعیت کنونی این کشور آماده شود.
حتی این گزارش می تواند معیار و اندازه کمک های جامعه جهانی برای افغانستان را به صورت منفی و یا هم به صورت مثبت و یا ضعیف از او متاثر ساخته ایره هم سنجش بکنند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و حساس بودن شرایط کشور ایجاب می کند که در تهیه بهتر گزارش سعی شود و کوشش به عمل بیاید.
در این حال سرپرست بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان روی نقش جامعه مدنی و نهادهای دفاع از حقوق زنان در از بین بردن خشونت علیه زنان تاکید می کند. وی از حکومت افغانستان خواست تا به خاطر از بین بردن این پدیده اقدامات جدی کرده و زمینه زندگی بهتر برای زنان افغان را فراهم سازد.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
گزارش ها می رسانند که عملیات تصفیوی بر ضد داعش در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار که دو هفته قبل آغاز شده بود پایان یافته و نیروهای امنیتی منطقه را دوباره ترک کردند. برای داشتن جزئیات بیشتر در این مورد شاه محمود شینوار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار را در تماس تلفنی با خود داریم. آقای شینوار سلام، در حال حاضر وضعیت در ولسوالی هسکمینه چگونه است؟ مردم درباره چگونگی اجرای این عملیات چی میگن و خواست باشنده های این ولسوالی از حکومت چی است؟
دیر جات من هسکمینه ولسوالی که چی سبان دو نوران دی دایش به خلاف عملیات کلشی و تیر اشبه امنیتی زاتونو به تخفل قرارگاو ترستان شل او عملیاتی پیتا ورسول کته همونه تی د دې عملیات په تړاو چې ویلې عملیات په تر څه ویلي د مارکی کول نه ډډه کړی دا او د سیمې خلک اندېښنه لري چې د عملیات هم د تیر ځل په شکل باندې تکرار شي. تیر ځل هم چې کله افغان امنیتي ځواکونه عملیات وکړل له ساحونه دوی شاتګ وکړه او هغه سیمو ته بیرته د عیش سوال راستانه شول. د خلکو غوښتنه هم دغه ده چې دغه سي عملیات چې دوی کومې سیمې چې ونیسي او بیرته شاتګ کوي دې کې یوازې عامو خلکو ته دا غوی کورونه تخریبیږي، خونځي او کلینیکونه تخریب شوي دي، ولې نور هیڅ ګټه ځکه نه ده کړې چې بېرته وسوال هغه ساحو ته راښکته کېږي.
بله، آیا مقام های امنیتی درباره حفظ این مناطق چیزی گفتن؟
حتی موکل چې د امنیتی چارواکو همدارنګه د ولایتي ادارې نظر راواخلو خو هغوی د مرکې کول نه ډډه وکړله. هېڅ بریاړه معلومات ورنه کړل چې دوی ولې دغه عملیات ناصاف په پټه ورسول زکه کله چې دا عملیات شروع کیدل د ننګرهار والی ولسونو سره ژمنه کړې و چې دی به د عملیات څخه تر هغه وخت پورې دوام ورکړي تر څو د غیاري سیمې له داعش وسلوال نه پاک شي.
یعنی انوس ایمنطقه پاک از وجود ګروه داعش سازی نشوده؟
یوازې یو څو قری چې افغان امنیتي ځواکونه نیولې وي او د عملیات دې ښه روانو، خو دوی هېڅ کوم هغه دلیل روښانه نه کړ چې دوی ولې د عملیات پای ته ورسول. او مخکې ډېرې ساحې چې پاتې وي چې دا هلته اوس هم داعش وسلوال فعالیت لري، نو په نیمایي کې دغه عملیات پای ته ورسېدل او ځواکونه له ساحې نه راووتل.
با تشکر از شما شاه محمود شینوار، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننګرهار بود که شنیدید که گفت نیروهای امنیتی افغان قبل از تصفیه کامل ولسوالی هسکمینه، پس از آن که چند قریه را از کنترل این شورشیان بیرون آوردند، عملیات را شب گذشته پایان دادند و ولسوالی هسکمینه را ترک گفتند. مقام های امنیتی درباره قطع اجرای این عملیات تا کنون تبصره نکردند.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا هم در گزارش مشنوید که حزب نهضت اسلامی افغانستان کنفرانس را به منظور برطرف ساختن مشکلات و جنگ جاری در جهان اسلام در ولایت هرات برگزار کرده است. ده تن از علمای دین که در این کنفرانس اشتراک کردند جنگ کنونی افغانستان را غیر اسلامی خوانده، گفتند که این موضوع از سوی کشورهای بیگانه برای افتاده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
ده تن از علمای دینی در نشست در هرات دیدگاهشان را به خاطر وحدت و همگرایی میان مسلمانان ارائه کردند. برگزار کنندگان این کنفرانس تاکید دارند که تلاش خواهند کرد تا وحدت و همگرایی را بین امت اسلامی تقویه کنند. محمد کریمی مسئول نهضت اسلامی در غرب افغانستان گفت گروهایی که با استفاده از نام اسلام در این کشور جنگ می کنند از سوی کشورهای بیگانه حمایت می شوند. آقای کریمی می گوید نیاز است تا مردم افغانستان در برابر این گونه گروه ها بسیج شوند.
گروه های مخالف در افغانستان اگر کسی تحت نام اسلام می خواهد فعالیت کنه، در واقع اگر اهداف اسلامی اصیل داشته باشه به هیچ عنوان کسی را مورد حمله و خشم قرار نمی دهد. و او گروه هایی که می خواهند ملت مور ملت مظلوم مور هر روز به خاک و خون می کشانند، بر اونها راهکار فقط تنها اتحاد ملت است که در مقابل از اونها بسید بشن و اونها را سرکوب کنند. به اونها از آبشخور بیگانه ها هستند تحت نام اسلام استفاده می کنند.
شماره از عالمان سرشناس دینی در ولایت هرات هم تأکید دارند که دین اسلام کشتن افراد بیگناه را نکوهش کرده است. دکتر انورالحق امرخیل یک از آگاهان دینی میگوید تفرقه میان امت اسلامی سبب تضعیف وضعیت امنیتی و اقتصادی در کشور می شود.
افراطیت وقتی به وجود میاد که تو غیر از مسلمان گروه دیگه بسازی و نام دیگه برد بدی. از اینجا مسئله گروه پرستی و شخص پرستی به وجود میاد و امنیت و اقتصاد و همه چیز از بین میره. پس تا وقتی که مسلمان ها به گروه ها تقسیم هستن، نه رشد اقتصادی ها میکنن، نه رشد عقیدوی میکنن و نه وحدت فکری در عالم اسلام به وجود میاد.
از سوی هم عبدالواحد آسیمی رئیس اداره ارشاد حج و اوقاف هرات برگزاری این گونه کنفرانس ها را برای وحدت و همگرایی میان مردم مؤثر می خواند.
طبعا وقتی که علما جمع میشن زیر یک سقف با هم تفاهم میکنن و همون نقطه نظرها خور با هم شریک میسازن، چالش ها و مشکلات جامعه را به بررسی میگیرن، طبعا راهکار تعیین میشه. انشاءالله که بلوی خود مؤثریت خود داره.
این کنفرانس در حال برگزار می شود که اخیراً نگرانی ها از افرادگرایی دینی در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته است. مخالفان مسلح دولت جنگ خود علیه حکومت افغانستان را توجیه دینی می کنند، اما این ادعاها همواره با مخالفت علمای دین در افغانستان روبرو شده است. علمای دینی در ولایات مختلف افغانستان بارها از نیروهای امنیتی افغان اعلام حمایت کرده و گفتند نظامیان افغان که در جنگ علیه مخالفان مسلح دولت افغانستان جان می دهند شهیدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در این گزارش شنیدید که شماره از عالمان دین در ولایت هرات با غیر اسلامی خواندن جنگ جاری در افغانستان گفتند که این جنگ از سوی کشورهای دیگر در افغانستان دامن زده می شوند. آنان عملکرد علما را در راستای پایان این جنگ مؤثر خواندند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
در گزارش از جهان داریم که رسانه‌های دولتی سوریه میگویند که نیروهای دولتی در شمال این کشور پیشروی کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، نیروهای دولت سوریه کنترل برخی از قریه‌ها را که قبلاً در تصرف گروه دولت اسلامی بودند در دست گرفتند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از همکارم ستار فروغ بشنوید.
تلویزیون دولتی سوریه موسوم به اخباریه به روز شنبه به نقل از یک منبع نظامی خبر داد که نیروهای دولتی در حلب در حال پیشروی اند و به سوی دریای فرات حرکت کردند. نیروهای دولتی سوریه به حمایت هوایی روسیه حدود 90 قریه را از اواسط ماه جنوری به این سو از جنگجویان داعش پس گرفتند. سانا خبرگزاری دولتی سوریه از یک منبع نظامی نقل کرده که میگوید اردو صرف به روز شنبه 15 قریه را دوباره تصرف کرد. از سوی دیگر نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که نیروهای دولتی تا به 13 کیلومتری شبکه آبرسانی حلب در قریه الخفصه پیشروی کردند، جایی که گفته می شود باشندگان آن برای 47 روز از دسترسی به آب از این شبکه محروم بودند. کنترل این قریه در دست داعش است. این نهاد دیروز گفت بیش از 30,000 تن از افراد ملکی، عمدتاً زنان و اطفال، مجبور شدند که طی هفته گذشته از درگیری ها فرار کنند. نیروهای دولتی گفتند که به طرف جنوب و شرق شهرک استراتژیک الباب پیشروی دارند. این شهرک را شورشیان تحت حمایت ترکیه در 23 ماه فوریه از گروه دولت اسلامی تصرف کردند. تحلیلگران میگویند یکی از اهداف عملیات تهاجمی دولت سوریه این است تا از پیشروی جنگجویان طرفدار ترکیه به طرف جنوب جلوگیری کند. در جریان جنگ داخلی سوریه تخمیناً 300,000 تن کشته شده و میلیون ها نفر دیگر بیجا شدند. این جنگ در سال 2011 میلادی میان نیروهای دولت سوریه و شورشیان مخالف رژیم رئیس جمهور بشار اسد آغاز شد. سپس گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه ظهور کرد و جنگجویان این گروه در جنگ داخلی سوریه پیوستند. داعش مخالف حکومت سوریه و هم مخالف اپوزیسیون حکومت این کشور است. داعش بخشای زیادی از سوریه و شمال عراق را در سال 2014 تصرف کرد. این گروه تندرو به خشونت‌های متعدد متهم است و مسئولیت حملات بزرگ تروریستی را در اروپا و جاهای دیگر به دوش گرفته است.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
وحیدالله یکی از شنونده های رادیو آزادی از ولایت کنر نوشته که پاکستان در صورت باز نکردن راه‌هایش خودش ضرر می کند. ناظم از ولایت پروان نوشته که حکومت افغانستان باید از پاکستان به خاطر بسته کردن راه‌ها بر روی افغان‌ها به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند. سهراب که ننوشته از کدام ولایت پیام فرستاده، از رهبران حکومت خواسته است تا به سیستم معارف کشور توجه جدی کنند. شنونده های عزیز، شما هم اگر سیم کارت افغان بی سیم دارید می توانید از طریق 818 پیام های کوتاه به ما بفرستید. ساعت نزدیک به 7 شام است. برنامه های امروز رادیو آزادی در همین جا پایان پیدا می کند. سهل لیوال از شما اجازه می خواهم. تا ساعت 7 صبح نشرات رادیو آشنا ادامه خواهد یافت. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان باد.